بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. با توجه به این ایام که مصیبت های زنگوداز حضرت فاطمه زهرا سلام علیها است، یه مختصر معنایی از بخشی از زیارتون حضرت که عرض ارادتی باشد به ساحت اقدس عرض میکنیم. یا ممتحنتو امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرتن فزعمنا انا لك اولیاء و مصدقون و صابرون لكل ما اتانا به ابوك صلی الله علیه و آله و اتا به وصیه فانا نسألك ان كنا صدقناك الا الحقتنا بتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا بأننا قد طهر بأننا قد طهرنا بولایتك. یا ممتحنه، ای اونی که امتحان شدی، ای امتحان شده، امتحنك الله، امتحان کرد خدا، الذی آن خدایی که خلقک قبل ان یخلقک، قبل از این که تو را خلق کند تو را امتحان کرد، پس تو را به آن چه امتحانت کرد صابر یافت. یکی از دردهای بسیار بسیار غم‌انگیز و سوزناکی که اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ تا امروز دارند این است که آنها علیهم السلام سعی کرده اند با کلماتشون حقایق بسیار عظیم و مهمی را برای انسان کشف کنند، و اما انسان و این بشر ناشکر و آنها بی‌اعتنایی کرده و امروز هم همان مصیبت ادامه دارد. اینطور نیست که ما فقط تصور کنیم در زمان حیات اون بزرگوارها مردم اون زمان اینها را نشناختند و ظاهر یک انسان عادی تصور می کردند و اون حقایق نورانی رو که زرقه ناچیزی از اون در تاریخ باز شده و این همه مردم به دنبال اون هستند و ندیدند اون درخشندگی ها را، مخصوص اون زمان نبود. الان هم قضیه همان است، همان حقایق باز در کتمان است، باز در بی‌اعتنایی تمام قرار گرفته. شما مثلا بینید یک فرضیه ذهنی محض رو در غرب شاید از مغز یک آدم الکلی هم صادر شده باشد به عنوان یک فرضیه، چقدر روش هزینه می کنند، نیرو صرف می کنند، فعالیتها، دولتها به کار می افته، نیروهایش سمینارها تشکیل می دند، بودجه های کلان می زارند تا اینکه کشف کنند این فرضیه یک مطلب مهم علمی میخواهد به انسان ارمغان بیاورد. شاید هم که در آخر به هیچ نتیجه نرسند. اما این کلماتی که به حق است و به طور قطعی و یقینی حقایقی رو میخواهد به ما بیان کند، اینها با همه بی‌اعتنایی در گوشه و کناره ها، کتابخانه ها خاک میخورد و نهایت امر در حد اینکه یک کتاب دعایی است و میخوانیم و ثواب ببریم. مثلا همین که صورت ظاهر زیارت حضرت، اما نه این که برای من نیروی جاذبه زمین رو میخواد کشف کند، نه این که قوه الکتریسیته رو کشف کند، نه اینکه تبدیل یک انرژی به انرژی دیگر را به ما نشان می‌دهد، نه اینکه میلیون‌ها اسرار اختراعات و اکتشافات علمی در این زمین را به ما اظهار کند، نه اینکه یک کره ای را از کرات آسمان به ما آشنایی بدهد. نه خیر، فراتر از همه اینها، که همه اینها در درون این یک گرد و غباره. اگر قرار باشه اینها رو ما این همه مهم حساب میکنیم، حضرت خبر از یک عالمی میدهد. ظاهرن زیارت یک خطم بیشتر نیست، اما می‌فرماید تو را خدا امتحان کرد در یک عالمی که قبل از این خلقت این عالمت زندگی می‌کردی و در اونجا تو را صابر یافت. حالا ما به یک اختراع ناچیز علمی این همه سر صدا راه میاندازیم که در حالی که غباری نیست، کل این عالمی که توش هستیم در برابر اون عالمی که حضرت اینجا ما ازش خبر میدهد، برای چیز ناچیز این همه ما اگر اهمیت میدهیم، سرمایه میگذاریم، پس برای اینکه یک عالمی رو دارد به ما اینجا خبر میدهد، خیلی واضح، خیلی روشن، بدون هیچ ابهام، با یقین تمام، خیلی مشخص که شما در اون عالم قبل از این خلق زندگی می‌کردید، امتحان شدید و در امتحانم صابر، همه این ریزکاری‌هاشو اثبات می‌کنه. ای کاش ما به اندازه یک دهم، یک صدم این حساسیت ها و این اهمیت ها رو فقط برای همین یک تکه زیارت اهمیت می دادیم، کنجکاو بودیم، حساس بودیم، به دنبالش می رفتیم، برامون لااقل دارد یک فرضیه مورد اهمیت قرار می گرفت، پیگیری می کردیم، سرمایه می ذاشتیم، تحقیقات عمیق روش به کار می انداختیم. شاخ و بالاخره این چیست که خبر از یک عالمی می دهد که در اونجا زندگی شده؟ اگه اون عالم کشف بشود، چه اثر عمیقی در سرنوشت انسان ها میگذارد؟ با کشف شدن یک نیروی جاذبه زمین میگیم این همه تحول در زندگی انسان ها هست، یک جزء ناچیزی از این عالم، یک قوه جاذبه زمین. با کشف قوه برق میگیم سرنوشت انسان ها اینطور شد، یک خاکیست، غباریست از این. اگه اون عالم کشف بشه چه خبری میشه برای زندگی انسان؟ ما این منابع رو چه ظلمی بالاتر از این، همون مظلومیه تا الان هم هست، فرقی نکرده. اصلا همین کلمه رو حضرت در زمان حیات خودش به مردم اونها میگفت، الان همون کلام رو داره اون. ما چه رفتاری داریم با این کلام؟ چه برخوردی داریم؟ چقدر تحت تأثیرش قرار میگیریم؟ و پر از دعاهای ما آیات روایات که هر کلمه‌شون رو بشکافیم یک حقایق رو میخواد برای زندگی اصلا همین دنیای ما، برای زندگی همین انسان. اما این انسان چقدر مثل گیاهی که نمیداند این گیاه ماده حیاتی این انسانه، کشف نشده براش که اگه از این گیاه درست استفاده کنه به 72 مریضی های صعب العلاج در طول عمر چی و چه خواص دیگر، کشف نشده. لذا چه کار میکنه؟ با همون پای جلی لجتمال میکنن گیاه رو، میگذره میره. اینقدر بی‌اعتنا. این حقایق رو توجه ندارد که روش کاربردیش بکنه تو زندگی. ما این همه که صحبت از کاربردی داریم، این همه صحبت از عملیاتی داریم، این منابع عظیم را اگر روش کار بکنیم رو بعضی از همین ها بود، چه تحول عظیم زندگی انسان ایجاد میشه. حالا روایت فراوان هست در این زمینه، بنده یک روایت رو به تناسب رعایت حالا وقتمون که شاید اجازه بدهد. امام صادق علیه السلام فرماید ان الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الاجساد به الف عام فجعل اعلاها و اشرفها ارواح محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و والائمه بعدهم صلوات الله عليهم فعرضها على السماوات والارض والجبال فغشيها نورهم. از کتاب بهار الانوار جلد 26 که پر از این روایت ها، حالا ببینید با چه حقایق رو باز می کند. می فرماید که خدای تبارک و تعالی ارواح را خلق فرمود 2000 سال قبل از اجساد. پس اعلاترین و شریفترین اون ارواح را، ارواح محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه علیهم السلام قرار داد. ف عرضها علی السماوات و الارض و الجبال، بعد اونها رو عرضه کرد بر آسمانها و زمین و کوهها. فغشیها نورهم، پس نور آنها پوشاند، فرا گرفت همه این آسمانها و زمین و کوهها و موجودات عالم را. با این سیاق روایات فراوان هست که ما فقط باز با اون دید، با اون مظلومیت به این روایات دقت اگر بکنیم. خب حضرت صحبت از نه این که اثبات ارواح میکند که امروز دنیا هنوز توش مونده، امروز تا میگن که فلان مؤسسه علمی در فلان کشور غرب دارد در روح کار میکند، تمام سرصدای عالم میگیرد که چه شخصیت، چه قدرت، چه علم، چه عظمت، چه پیشرفت. همه میبینیم دیگه زور چشم روح که نه ها، لایه بیرونی تر از روح نزدیک به این جسم، همون علم روانشناسی غرب، ببین چقدر سر صدا را انداختند، چقدر خوز میدن به عالم، چقدر انا رجل میگند، چقدر برای دنیا فخر میفروشند که ما قوانین عجیب و غریبی از روانشناسی رو داریم. در حالی که روان لایه بیرونی از روح، خیلی هم عمیق نیست. از جسم بگذاریم به روان، تازه از روان بگذاریم درون، تابر روح، تابر اون حقایق عمیق. یک دونه مسئله رو نمیخوان، یک یافته رو، یک چیزی رو میخوان روش کار بکنند، چقدر زمین و آسمان رو در آشی همون جسمه. ما هم احساس حقارت میکنیم، میگم اونها خیلی پیشرفت کرده اند و مجازات ما همینه، در حال که ما منابع من چی داره میگه؟ نه اینشون جسم، نه که یه خورده درونی تر روح، روان، نه اینکه عمیق‌تر از اون روح، نه اینکه فقط روح من انسان، روح هر جسدی، اجساد، نه اینکه روح، بلکه خلقت روح. این از کجا داره خبر میده؟ نه اینکه خلقت روح از زمانی که روح خلق شده، اونم چه زمانی؟ نه این زمان گردش خورشید و زمین که از این درست میشه، اون زمانی که اصلا تعریفش یه تعریف خاص خودشو دارد، که اون زمان اصلا غیر این زمانیست که ما با اون آشنا هستیم، اون حساب دقیقش 2000 سال پیش خلق کرد. این اگه دست یک غربی با اون بی سر و پایش حساب بکنیم بیفته، چه ها میکنه روی این منبع علمی؟ ما چه رفتار میکنیم؟ به مجازات ماست، در حال که این کلام حقه، این فرضیه نیست. چه بگم آقا فرضیه است، ما این همه روش کار بکنیم از کجا معلوم به چیزی برسیم؟ این کلام حقه، یعنی ضایع نمیشه. انسان هر چه سرمایه بگذاره روش، وقت بگذاره و به نتیجه برسه، حتی اونی هم که به هیچ نتیجه نمیرسه باز خودش یه نتیجه ایه، همونش هم نتیجه های بزرگی توش است، همونش هم چقدر رشد این انسان اثرات شکنگیز داره، همونش هیچ جا هم نتونه برسه، همون مقدار فعالیت هایش در رشد او، در قدرت باطن او، در تربیت روح او، و چه آثار شگفت‌انگیز دیگر. خب اینها منابع حضرت خبر از کجاها میدهد؟ بعد میفرماد اون روح شناخت میده برای مون. اهل بیت علیهم السلام، انوار مقدسه معصوم علیهم السلام در اون روح، اونجا او میتونه این حدیث رو برای هر کسی امکان ندارد، اونا فراتر از این آزمایشگاه ها و تحقیقات محدود دنیای امروزه. و بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه می کنه خدا و همین ها رو فرا می گیری نور. خب این نور چیست؟ حالا تو سه جلسه مخصوص میخواد بگد خود نور اینجا معنا بشه، یعنی معنای ظاهری لغویش فقط، که این همه مظلومانه مونده خاک میخوره. عجیب اینه که شیطان ولکن ما نیست، ما به جای این که استفاده های کشف حقایق خودمون رو بکنیم از این کلمات به حق و نورانی، شیطان زود میاد اون روحیه حسادت منیت پست ما رو تحریک میکنه. یهان پس اینها علیهم السلام این طور که خلق شدن، خدا اینها رو این طور پاک آفریده، پس اینا حق دارن گناه نکنن دیگه. منم اگه خدا اونجور می آفرید منم گناه نمی کردم، منم معصوم بودم. خب خداوند اینجا، شیطان میاد حالا اینها رو من دنبال نکردم، استفاده نکردم، از یک سری حقایق بهره مو نبردم، لااقل این دیگه چیست؟ شیطان میاد این القاعات برای انسان ایجاد میکند، فکر جبری رو برای انسان القا میکند که اسمت اونها علیه السلام جبریست، بنابراین اونها حق دارن که گناه نکنند. خب اونها تو کیف خودشونن دیگه، مرا خدا اینجور آفرید، من تو گناه حالا یک عقده ها و یک چیزه هایی که مانعی ایجاد بکنه برای من از اون بهره های حیات بخشی که میخواستم ازش ببرم، من رو در یک خیالات وهمیات تاریک جند حسادت پیچیده غوطه‌ور میکنه تو برای همیشه بدبختم بکنه، در حالی که این شبهه رو که شیطان، شیاطین انسی و جنی برای این انسان بیچاره القا میکند برای محروم شدن او، اینطور نیست. اولا معصومین علیهم السلام که گناه نمی کنند معصوم هستند، قرآن می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تمامی انسان ها یک تناسب و تعادل بسیار دقیقی است در رابطه با وسعت اونها با تکلیف اونها. یعنی چه؟ یعنی این شخصی که میگوید من هم اگر معصوم بودم گناه نمی کردم، از او اون مقدار که معصوم است اون مقدار از حساب میکشند، وسعت وجودیش اونه، برای این پاسخ ندارد. اگر قوه عقل او مثلا به تناسب وسعت او 20% حقایق رو براش روشن کرده و اسمت پیدا کرده، این 20% رو بایستی نگه دارد و مجازاتش در این ارتباط 20% اوست. اگر کسی قدرت اسمتش 70%، مجازات و کیفر و تکلیف او هم 70% در اعتدالشه، اون که در 20% 70% نمیخواند. این یک معادله بسیار دقیق جالبی است که در همه انسان ها در این تناسب نسبتش یک عدد واحده، اونجا هیچ فرقی نمی کنه، عددها فقط درشت ریز میشند. ما چه بگیم 4/2، چه بگیم 4000/2000، چه بگیم 4 میلیارد/2 میلیارد. اون 4 میلیارد، من 4 عدد، نسبت همونه. اون اگه 4 میلیارده، 2ش هم 2 میلیارده. اگر میشد 4 میلیارد/2 میلیون، بله تو درست میگفتید، هیچ فرقی نکرده، یک تعادل دقیقی سر اینجا. اگر تو میشدید 3 میلیون، اون میشد 3 میلیون و 1، اون وقت بله تو درست میگید، حساب بسیار دقیقی است. لا یکلف الله نفس لاوسعها، اون حساسیت هایی که در شدت کنترل در اون مقام عصمت بر اون حضرت علیه السلام حمله می کند، یک میلیاردمون حمله که به ما بخوره ما داغون میشیم. نسبت همونه. به میزان این شرایط وضعیت خلقت، مسئولیت و تکلیف حضرتم در این میدان است. اگر برای کسی میگند شما مسئول اداره یک دبستان هستید، هیچ وقت از او محاسبه یک دبیرستان را نمیخواند. اگر به کسی میگویند تو وزیر آموزش و پرورش هستید، از او مسئولیت دبستان را نمیخواند. این یک تعادل دقیقی درش است. این جواب پس خیلی واضحه. اون این که میگن آقا ما حالا کار نداریم که چرا اون آقای فلانی 70% قدرت عصمت دادید، ما به تو چقدر عصمت دادیم؟ 20%. و بسم الله، شما چقدر همین 20% رو رعایت کردید؟ شما چقدر همون 20% اسمت که برات دادیم؟ ما همون پاسخ همون ازت میخوایم. اگه قرار باشه اون 70% بخواهید، یه چیزهای دیگری از اون وقت میخواهیم، در عوض اونم از تو نمیخواهیم. بس اینجا نمیتونه توضیح باشد که من اون اسمت حضرت رو داشتم، منم گناه نمی کردم. مطلب دیگر این است که اگر ما به این روایت ها خوب دقت کنیم، اینها دقیقا همان را به ما نشان می دهند که ما با همه وجود عاشق اون هستیم. اگه این پرده کنار بگذره بره، این معنا برام کشف میشه. مثلا این مثال عرض بکنیم، میخورده سریع ترش بگذاریم. یک کسی با یک کسی در کنار ساحل دریا خوب میخواهند مسابقه شنا بدند. اینجا ممکن است یکی از اونا حسودی بکند که چرا اون از من بیشتر، چرا از من قوی تر، ماهر تر. ممکن اینجا زمینه یه همچنین حسادتی باشد. اما اگر همین شخص در دریا دارد غرق می شود، دست و پا می زنه در حال غرق شدنه، حالا اون شخصی که می خواد اون نجاتش بده، اینجا چی؟ اینجا چون با همه وجود احساس می کنه غرق می شه، نه تنها چنین حساسیت و حسادتی در مهارت اون شخص ندارد، بلکه درست برعکس بسیار آرزو می کند که ای کاش این شخص از این هم ماهرتر بود، از این هم قویتر بود، تا در نجات من راحتتر، سریعتر، مطمئنتر به من یاری می رساند. این دو تا وضعیت اینجا پیش میاد. در وضعیت اول انسان خودش رو بی نیاز میبیند، در نتیجه نفس شروع به شروکاری میکنه. در صورت دوم با همه نیازمندی اونجا برای نزات خود هست و درست قضیه برعکسه. این انسان بیچاره اگر این غفلت کنار بره و این احساس بی‌نیازی رو که در این عالم دریای شور تاریک این عالم که متوجه نیست در چه وضعیتیه، او براش باز بشه، کشف بشه و معلوم باشه خودش به خودش که در چه هلاکت وحشتناکی دارد در حال غرق شدنه، اینجا با همه وجود از خدا میخواهد این انوار مقدسه رو از این هم بالاتر ببر، چون ناجی من اینها هستند، اینها سراپا رحمت برای ذات من هستند، اینها با من در تعارض نیستند، در تقابل نیستند، در رقابت نیستند. این نیست، اینها تمام وجود رحمتند برای نزات من. اونی که من فکر میکنم منیت حیوانی من مرا به این روزگار انداخته، حتی این نزات غریق را هم حساب نمیارم، اونها مثل من نیستند که روی نفسانیات با من رقابت بکنند. اونها خود رحمتند، اونها همانند که اگه چشمم باز بشه متوجه باشم که در این دریای شور تاریک در حال هلاکتم، یعنی چه؟ اون رحمت رو احساس میکنم. اون وقت مجال این نیست که من حسادت اونها بکنم، اون وقت با همه وجود همیشه نورانی تر شدن اونها رو میخواهم. این بینش وقتی باز شد و مخصوصا اگر کسی یه حظی از رحمت این انوار مقدسه در زندگی برده باشد، ولو بسیار کم، مخصوصا اگر کسی یک ذره منیتش رو کنار بگذارد نسبت به معصوم علیه السلام مخصوصا، تا اون رحمت وقت برش زاری شد اونجا دیگر به کلی وضعیتش عوض میشه. اینجا دیگر صحبت از این نیست که آخه اونها هکه منم معصوم بودم منم گناه، نه، حالا با همه وجود دنبال اونها علیه السلام است که چه کار کنم به خدا برسم، چه کار کنم نجات پیدا بکنم، چه کار کنم رشد بکنم، چه کار کنم به این زیبایی ها راه پیدا کنم. من عاشق زیباییم، عاشق حیاتم، عاشق حقیقت کمالم، چه کار کنم به اون برسم؟ دست به دامن ذلیلانه در آستانه. شاید ما برای یک نونوا، یک شاطر نونوا پوز بدهیم، خودمون رو نشکنیم، غرور داشته باشیم، اما برای نون هرگز این کاری نمی کنیم. هرگز نون بیاد جلو سفره بگه من غرورم میاد ای نون تو رو بخورم، امکان ندارد. شاید برای اون نونوا غرور نشون بدم، لج بکنم و برای اون لج گرسنه هم بمونم، اما برای نون هرگز این کار رو نمی کنم. هرگز برای نوشیدن آب به آب عقده نمی کنم، به آب لج نمی کنم، به آب غرور تقابل نمی کنم هیچ وقت، چون آب خود خود رحمته، نون خود خود رحمته. شاید برای یک لامپ فروش، یک ابزار الکتریکی فروش مثلا لج بکنم، عناد بکنم، اما برای نور هیچ وقت لج نمی کنم. در تاریکی شب هیچ وقت نمیگم که نه من نور نمیخوام، اصلا امکان نداره، چون خود خود حقیقته. معصومین علیهم السلام در این روایات خودشون رو معرفی میکنند، نه به خاطر چی میخوام برام پوز بدم، به نیاز به کل این عالم نیاز ندارن تا پوز بدن، نیاز داشته باشند. اینا ملائکت الله در حکومت اونهاست، عالم هستی در حکومت آنهاست، کل خلقت در حکومت اونهاست. ما چی هستیم که پوز بد لذ بکنیم نکنیم تا ایشان علیهم السلام مثلا احساس نیاز به اینها؟ این توصیفه هایی که در حق خودشون میکنند، مثل توصیف یک سلطان از خودش نیست، مثل توصیف یک آدم مغرور یا پهلوان از خودش نیست، این توصیف خود خود حقیقته که برای ما انسان توجه بدهد که تو وقتی دنبال اهل بیت علیهم السلام میایید، تو با کل خود حقیقت دارید میخواید ازش استفاده بکنید، خود حقیقت استفاده میکنید. این یه خورده اگر برای انسان باز شد، ذره اگر انسان معنا برش کشف شد، کار تمام شد. اون وقت همه این شبهات شیطانی کنار میره. اونگاه وقتی صلوات میفرسته، این صلوات دیگه دیده دیگری است، نه اینه که صلوات میفرستم حاجت خودم رو میخوام به خاطر اون، نه، الان دیگه این صلوات یک رابطه وجودی است، خود خود رحمته. دیگه وقتی نام معصوم الاسلام رو میاریم، نام یک نفس حیوانی مثل من نیست، نام تمام حقیقت خود نوره، خود زیبایی است. همه عاشق زیبایی و حیات و حقایقند. این سوال از اینجا نشأت گرفته که ما اونها رو با اون دیده حیوانی خودمون مقایسه میکنیم. پس اینجا دیگر حسادتی باقی نمیماند و همچنین پاسخهای دیگری هست در جواب این شبهه که به ما توجه می‌دهد که انوار مقدسه معصوم علیهم السلام اگر اسمت دارند، اگر ارواح اونها 2000 سال پیش اعلاترین وضعیت ارواح بود، با شرافت ترین ارواح بود و اونها بر من عرضه شد، این یک حقیقت خالصی است، فراتر از اون نفس حیوانی. و مطلب دیگر در پاسخ این مطلب اینه که خب اونها مگر خودشون رو چی معرفی میکنند؟ امتیازشون به چیست که ما حسادتون رو بکنیم؟ مگه اونا چی میگند؟ حسادت در جایی میشه که از شخصی ممانعت به کار بره در رسیدن به امر خیری، اونجا جای حسادته. بگن آقا این مهمونی که مثلا اینطور پرچرب نر بود و چنین و چنان بود، چرا همه رو دعوت کردید من رو اجازه ندادید بیام، در رویم بستید؟ خب این جا داره حسادت بکنند، چون در رو روش بستند. اما در یک جایی که در رو روش باز کردند، نه تنها در روش نبستند بلکه دعوتش هم کردند، بلکه اصرار هم میکنن به این دعوت که بیا به اینجا، این چه جایه الان حسادت میتونه داشته باشه؟ این چه عنوان عقلی داره که بیاد حسادت بکنه برای این امر؟ مگه معصومین علیهم السلام خودشون اون کمالات و مقاماتی که دارند در روی کسی بستند که مثل نفسای حیوانی بگن مخصوص ما باشد، یا برعکس در باز میکنن روی همه انسانها و همه رو دعوت میکنند و اصرار هم میکنند و بر این اصرارشون حتی خودشون رو فدا هم میکنند. ببینید خیلی عجیبه دیگه. حالا این صاحب خونه بیاد فلانی رو درش نبسته، میره خواهشم میکنه، بعد اون هم داره فضولی هم میکند، جسارت هم میکنه به این صابخونه، بعد این صابخونه باز هم میگه نه آقا باش عیب نداره بیا، میزنه دشم زخمیش، باز میگه بیا. حالا میاد حسادت که چرا من رو نمیذارم اون برم اونجا؟ میگه یعنی چه؟ ایشان علیه السلام مگه چی میگند؟ ببین سری آیه قرآنه، قول انما امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو و الیه ما. بگو بابا این همه حسادت یعنی چه؟ این همه لذاذت یعنی چه؟ و مگه چی میگم؟ میگم میدان مسابقه باز دیگه. من البته منحصراً مأمورم به اینکه بنده خدا باشم. تمام. شما بیاید دیگه. در بازه چه؟ خب بفرمایید. میدان مسابقه بازه. هر که بیاد تشکرم ازش میکنم. این میدان میدان خودشکنی است، میدان ایثار، میدان پاکی، میدان علم و الی آخر. تو بیا دیگه. دعوت میکنن، تشویقت میکنند، کسی مانعت نیست که بگی که مال حسادت میکنه. نه آقا من میخوام اول مثل تو باشم بعد. آقا به خاطر خودت میای. تمام یه قدم رو وردار، ببین تو رو ده قدم میکشیم جلو یا نه. تو همه نیم قدم رو، تمام نیتت رو جهت بده. نمیخواد از جا تکون بخورید. خیلی خسته ای. خیلی پرخوری کردی ذات نمیتونی تکان بخورید. تو همون نیتت رو توسل، همون حتی تکون بده، همون نیتت رو، تو همون لذاتت رو بذار کنار، ببین چقدر راه داره باز میشه، چقدر بیش از اون که تو میخوایی برات زمینه حضور داری میدن. ببین اونها رو که تو میخواستی بهتر از اونها رو بهت میدن یا نمیدن. اینجا مگر چیشه؟ جلو چی رو میگیرند؟ بگه ما چرا من رو نمیذارن برم؟ قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به. خب من مثل سلاطین عالم نیستم که حقوق انسانها و هر چی رو زمین و آسمان رو بمکم و لشکرها رو دورم حصار بزنم و سیم خاردارها و چها و چها و چها رو خودم حتی حیوانات نجس العین باغ و کاخم رو هم کاخ درست بکنم، اما اجازه ندم که یک صاحب حقی یک نونه، این کار رو نمی کنم. چه عجیب اینه که حسادت اونها رو نمی کنید، عجیب اینه که تسلیم اونها میشید، عجیب اینه که چاپلوسیون رو می کنید، اما من چون رو نمی کنم. من میگم بنده خدا، خودم هیچ ندارم، هر چه از او، هر چه میگه اونه، ما همه تسلیم اوییم. میگه کجاش جای حسادت؟ تو شبکت باز را کجاست که من بگم که بهانه بتراشم؟ آخه خدا منم معصوم میکرد، منم گناه نمیکردم که. ما میدان مسابقه بسیار، به هر حال اینا هر کدوم بیان حقایق بزرگیست که چه تحصیل کرده های ما این پوسته ها و این خار و خاشاک های یک مشت فرضیات مخصوصا در مکاتب فلسفیشون که یک مشت وهمیات، اینها را که اینقدر دنبالش هستیم، ای کاش مراکز علمی ما، نخبگان ما یک بازنگری در روش تحقیقات، در منابع تحقیقاتشون داشته باشن، بیان بگن آقا ما بیان ببینیم که امام صادق علیه السلام فقط اینو نفرموده ها، دستتو اینطوری به خاک بزن بکش رود، تازه اونم خیلی حقایق داره رو باز میکنه. فرموده که ارواح رو خدا خلق کرد، خبر از کجا میده؟ پس این چیز قابل تحقیقه. 2000 سال پیش رابطه اینها بررسی و زمینه های بینش فکری در عقاید ما، اونم در چنین زمان پرفتنه که چقدر حق رو باطل، باطل رو حق، و امروز مسئولیت فرزندان شیعه یک مسئولیت بسیار سنگینی است. با این مطالعات سطحی ذهنی، با این ایمان‌های تقلیدی نمیشه در برابر این فتنه‌های آخر زمانی استادگی کرد. کما که می‌بینیم از راه دور دو تا موج میفرسته تو خود پدر، با دست خودش فرزندش رو هل میده به طرف خیلی عجیبه. یکی از جوانهای عزیزی که تو این جلسات چند مدت میمد خاطرات عجیبی از فشارهای از خانوادش نقل میکرد که یکیش رو عرض میکنم، که میگو پدر من از بس که از دست من ناراحتش به این جلسات به این مسائل هر کار کردن کاری نمیتونند دیگه در عقاید من ایجاد بکنن، به برادر بزرگم سیدی با کثیف‌ترین فیلم‌ها و مزخرفات سپرده و گفته که این داداشت رو سوار ماشین کن ببر به گردش و این سیدی رو باز کن دیگه تو جاده مجبوره دیگه تو ماشین دیگه با شما باشد. حالا شد تو خونه ما به لخنه تور نمیتونیم بیندازیم تو جاده دیگه مجبوره، همچون برای او اینها رو تزریق بکن تا بلکه تحت تأثیر این کثافات قرار بگیره و جوان روز بشه. من نگرانم از این داداش شما، من نگرانم، اینا جوان روزش بکن. ببینید پدر الان دارد فرزند خودش رو، یه لازم نیست که دشمن بیاد موشک بزنی، یک مثل نارنجک بزنی، خراشی برداری، کسی خون بیاد هم تحریش بشند، اینا لازم نیست. کاری میکنه که به دست خودش جگرگوشه خودش رو همچون میکشه که برای همیشه کشته بشه. در یه همچون دور زمان با این فتنه ها این ایمان های تقلیدی و سطحی نمیتونه دوام بیاره و این یک توجه جدی میخواهد که بر اساس معرفت توحیدی، بر اساس توحید فطری، بر اساس لمس حقایق معارف الهی و به قدرت اون با لذتهای مست کننده اون حقایق این مزخرفات جند اینها دیگه برای این جوان امروز معلوم باشد. و زمینه ظهور حضرت در آخر زمان یکی از وظایف سنجینیشی هم همونه که با نشر پاکی و پاکیزگی ها و زمینه های رشد عقل با اون کلمات نورانی با این مراکز میشه این کار رو انجام داد. بزرگان زحمت کشیدن طول تاریخ، زندان ها کشیدن، خون دل ها خوردن، شهدای ما در زیر آفتاب 60 درجه تشنه کام شهید شدند، در غربت ها تکه تکه شدند و الان ما بخوام چیکار کنیم؟ الان با چیکار بکنیم؟ چقدر بازنگری میکنیم در سنگینی مسئولیتمون، در دقت در وظیفه شیعه بودنمون؟ فوج میارن در کشورهای همساییمون، شیعه رو برمیگرداند وهابی میکنه، ما داریم چی کار میکنیم؟ استاد بزرگوار حضرت های فروغی که روز خدمتشون بودیم اصلا نزدیک بود که از فشار میگفت اصلا دست و پاش میلرزید از ناراحتی. گفت رفته بودم یه منطقه، دیدم یک روستایی اکثریت زبانها رو وهابی کردند، همه شیعه بودند، ما دارم چیکار میکنیم؟ هر کاری میکنه حقیقت امامه، حقیقت شهداست، حقیقت رهبر عظیم الشأنمونه. ما داریم چه کار میکنیم؟ نور اونهاست، اثر اونهاست، دارد امروز تو دنیا به برکت اونها هم تو بشیم یه بررسی بکنیم، بگیم راستی الان من تو 24 ساعت چند دقیقم، چند ساعتم به راستای نشت این حقایق، رشد این حقایق، کشف این حقایق، زمین ساز ظهور حضرت و عمل به وظیفه ناقل در محضر خدا. و این الحمدلله امنیت، امکان شرایط و سال دیگر با وجود نم بزرگان در حوزه های علمیه، عالم رهبانی، بزرگواران، خود حضرت آیت الله حسینی و بزرگان مراکز، ما علایه ها مظلومیت ها همان تکرار هست و تکرار به شکل دیگه، فقط تا اینکه به احترام از خود حضرت زهرا سلام علیها در ایام مصیبتش بخواهیم خودش یک عنایتی بکند، انشاءالله یک تحولی در ما ایجاد کند که دیگه امروز ما روش های تبلیغات فرنجیمون که اینا تکراری پرده نصب کردن و مقوا زدن و دوتا مثل اینا خوبم بایدم باشد ها، اما الان یک حرکت های زیربنایی معرفتی ریشه‌داری را میطلبد با یک مبنای جدی و متعهدانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی